ساعت 8 شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر دفاع آمریکا سقوط موشک‌های روسی در خاک ایران را تایید کرد. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران نسبت به کشته شدن حسین همدانی در سوریه واکنش نشان دادند. و یکی از برندگان جایزه صلح نوبل میگوید این جایزه پیامی برای منطقه در مورد لزوم رفتن به میز مذاکرات است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت بر اساس نشانه هایی که در دست دارد 4 موشک کروز روسیه به دلیل بروز اختلال در عملکردشان به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند. این اولین اظهار نظر رسمی یک مقام آمریکایی درباره افتادن شماری از موشک های کروز روسی در خاک ایران است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه گزارش رسانه‌های غربی را در مورد سقوط این موشک‌ها در خاک ایران تکذیب کرده بود. در ایران نیز سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به خبرگزاری فرانسه گفت که نمی‌تواند این گزارش‌ها را تایید کند. روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که از ناوهای خود در دریای خزر 26 موشک کروز به سوی مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه پرتاب کرده است. رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در پیام‌های جداگانه‌ای کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تسلیت گفتند. حسین همدانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 خورشیدی و روز عاشورای آن سال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بود، عصر پنجشنبه در حومه شهر حلب در سوریه کشته شد. اما سری بزنیم به آخرین تحولات در این خصوص، همراه بشیم با ایدیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، و نگاهی داشته باشیم به این رویداد. ایدیا، بهت سلام میکنم. بپردازیم به مسئله کشته شدن حسین همدانی در سوریه و واکنش هایی که در ابتدا مقام های جمهوری اسلامی به این قضیه داشتن، و همچنین به این مسئله هم نگاهی داشته باشیم، به واکنش هایی که در رسانه های چاپ منطقه کشته شدن آقای همدانی داشته، به ویژه در خود حتی سوریه.
محمد، سلام به تو، به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. واکنش گسترده که مقام های ایرانی به کشته شدن حسین همدانی داشتن نشان از اهمیتی داره که این فرمانده ارشد سپاه پاسداران برای نظام جمهوری اسلامی ایران داشته. پیام های جداگانه ای دادن، همینطور که گفتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پیامش آقای همدانی رو یک فرمانده دلاور سپاه توصیف کرده و گفته که در حراست از حرم اهل بیت و هنگام مأموریت مستشاری برای تقویت جبهه مقاومت اسلامی کشته شده. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم گفته که اهتمام فراوان داشته آقای همدانی به دفاع از آرمان‌های اسلام، انقلاب و رهبری. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در پیامی که داشته گفته، توصیف کرده آقای همدانی رو به مالک اشتر زمان. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران هم گفته کشته شدن آقای حسین همدانی ضایعه‌ای بزرگ است. پیام‌هایی هم داشتن به دیگر مقامات ایرانی و میگه جمعه. اما از صبح، از وقتی که خبر کشته شدن آقای همدانی منتشر شد، از تلویزیون المیادین، تلویزیونی که نزدیک به حکومت سوریه هست، خبرگزاری های منطقه و تلویزیون ها همه این خبر رو پوشش دادن، سعی کردن در مورد چگونگی کشته شدن حسین همدانی اظهار نظر بکنن، در مورد اینکه چه نقشی داشته در سوریه ایفا میکرده، و بر این تأکید میکردن که فرمانده ارشد سپاه در سوریه بود و مرد شماره یکی بود که مسئولیت هماهنگی لشکر زینبیون رو بر عهده داشت، لشکری که متشکل از جنگجویان افغانی، پاکستانی، لبنانی و دیگر شبه نظامیان شیعه در سوریه هست که از حکومت سوریه پشتیبانی میکنه. از جمله اونها میتونیم از سایت روزنامه الشرق الاوسط، تلویزیون های العربی، الجزیره، فاکس نیوز عربی، تلویزیون العرب و دیگر تلویزیون های محلی نام برد. اما در سوریه نه تلویزیون رسمیش و نه خبرگزاری رسمیش در مورد کشته شدن آقای همدانی خبری مخابره نکردند.
اما به هر صورت ایلیا، آقای همدانی در حومه شهر حلب کشته شده. در اونجا وضعیت الان به چه صورتیه؟ درگیری بین چه گروه هایی هست؟ و اینطوری که گزارش هایی اومده بود گویا گروه خلافت اسلامی پیشروی هایی رو در اون نقطه داشته.
محمد درسته، اینطور که سپاه پاسداران در بیانیه که داشته گفته آقای حسین همدانی در حومه حلب کشته شده. گروه حکومت اسلامی یا همون داعش از شب گذشته تا صبح امروز پیشروی بسیار قابل توجهی در حلب داشته، به سوی این شهر پیش رفته و تا حدود 20 کیلومتری خود شهر حلب رسیده. اما مسئله اینجاست که مناطقی که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از کنترل خودشون در آوردن، به تصرف خودشون در آوردن، از جمله تلقراه، تلسوسین، کفر قارس و دیگر مناطق، اینها مناطقی بوده که در کنترل مخالفان حکومت سوریه هستند. در حقیقت شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در حلب در حال نبرد نیستن هنوز با نیروهای دولتی سوریه و نبردشون با دیگر گروه‌های مخالف حکومت اسد است. برای همین مشخص نیست که آقای حسین همدانی در این منطقه در کدامی که از نبردها کشته شده. در خود شهر حلب نیروهای دولتی و متحدان اونها با گروه‌های دیگری در جنگ هستند، از جمله گروه فتح الاسلام، گروه انصار الحق، گروه سائقه کوهستان که بعضی از اونها از سوی غرب حمایت میشن.
و الان وضعیت نیروهای روسی به چه صورتی؟ حملات روسیه در چه نقطه‌ای قرار داره و بیشتر چه مناطقی رو داره پوشش میده؟
حملات روسیه ادامه داره. روسیه امروز اعلام کرده که در حملاتی که انجام داده 67 بار جنگنده‌هاش پرواز کردن و 60 هدف رو مورد بمباران قرار دادن و روسیه گفته که 300 تن از جنگجویان رو تونسته بکشه در حملاتی که داشته تا الان. البته این رو باید بگیم که حملات روسیه به نیروهای مخالف حکومت سوریه در حومه حلب یکی از دلایلی هست که اینها در شب گذشته شکست خوردن از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، که ما رو همراهی میکرد از دبی. اما اجازه بدید که بپردازیم باز هم به همین موضوع. همکار دیگرم وحید پور استاد گفتگویی رو داشته با مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا، درباره سوابق و مسئولیت‌های حسین همدانی.
بیانیه رسمی روابط عمومی سپاه اعلام کرده که حسین همدانی از مستشاران ارشد سپاه در سوریه بوده. قبلا منابع غیر ایرانی اعلام کرده بودند فرمانده ارشد ایران در درگیری‌های سوریه است. پیش از این هم مشاور فرمانده کل سپاه آخرین سمتش بوده که براش اعلام شده. در جریان جنگ ایران عراق هم از فرماندهان ارشد بوده، فرمانده لشکر بوده، فرمانده لشکر انصارالحسین، فرمانده لشکر 16 قدس و فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله، فرمانده بسیج تهران و فرمانده سپاه تهران.
آقای ویسی، مشخص هست که سرتیپ همدانی کجا کشته شده و تا این لحظه موضع رسمی ایران درباره کشته شدن سرتیپ همدانی چی بوده؟
اعلام رسمی این هست که در حومه حلب کشته شده، ولی روز گذشته منابع نزدیک به حکومت سوریه و ایران اعلام کرده بودند که با حمایت بمب افکن‌های روسیه یک عملیات زمینی بزرگی علیه داعش و مخالفان حکومت اسد در حال طراحی هست و گفته شده بود نیروهای نظامی ایران هم در این عملیات حضور داشتند.
آقای ویسی، کشته شدن سرتیپ همدانی، اون هم در این رده بالای سپاه پاسداران، چه تأثیری در تحولات بعدی سوریه ممکنه بذاره؟
اولا که این نشون میده که ایران و سپاه پاسداران در سطح بسیار بسیار بالایی در تحولات سوریه درگیر هست و داره در صحنه جنگ عملیات رو اداره میکنه که چون این فرمانده ارشدی کشته میشه. البته سبک فرماندهی سپاه در جنگ ایران عراق هم این بوده که فرماندهان ارشد همیشه در خطوط مقدم بودن، خب این باعث میشده خیلی هاشون هم کشته بشه. ولی به نظرم تأثیری که میتونه در تحولات سوریه داشته باشه اینه که علنا اعلام میکنه این به عنوان یک نماد که ایران در بالاترین سطوح خودش رو متعهد میدونه که حکومت بشار اسد رو حفظ بکنه، ولو اینی که این دخالت نظامی ایران هم رسما اعلام بشه با این نوع حضورها و همینی که چنین نتایجی برای فرماندهان ایرانی داشته باشه.
برخی از رسانه‌ها از آقای حسین همدانی به عنوان یکی از فرماندهانی یاد می‌کردن که در اعتراضات سال 88 در خط مقدم برخورد بوده. آیا واقعا اینطوری بوده؟
بله، خب ایشون فرمانده سپاه تهران بزرگ بود که مسئولیت تامین امنیت تهران رو بر عهده داشته. از طرف دیگه ایشون از فرماندهان ارشد قرارگاه سارالله بود که قرارگاه سارالله وظیفه تأمین امنیت تهران در مقابل هر تهدید داخلی و خارجی بر عهده‌اش است. و آخرین نکته‌ای که میشه گفت در مورد ایشون اینه که اعلام کرده بود که موسوی و کروبی قابل بخشش نیستن و باید به ما سران فتنه اعدام بشن.
مراد ویسی بود، خبرنگار رادیو فردا، که نگاهی داشت به فعالیت‌های حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که در سوریه در حلب کشته شد. اگر شما در این باره نظری دارید، شما هم میتونید نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما 2042-2112-2112 ثبت و ضبط کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نشست سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز جمعه و فردا شنبه در لیما پایتخت پرو برگزار میشه. در این نشست علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم شرکت دارند. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته از مسائلی میگه که این نشست به اون خواهد پرداخت.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر سال نشست سالانه خودشون رو در ماه اکتبر با شرکت وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک مرکزی 188 کشور عضو برگزار میکنن. معمولا این نشست سالانه دو سال پی در پی در واشنگتن مقر این دو سازمان برگزار میشه و بعد سال سوم نوبت میرسه به یکی از کشورهای عضو که امسال قرعه به نام پرو افتاده در آمریکای جنوبی. این نشست مشترک علاوه بر مسائل اداری و مالی به چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی و تحولات بازارهای مالی هم میپردازه و بر چالش هم تکیه میکنه. سه چالش عمده‌ای که امسال اقتصاد دنیا با اونها روبرو هست، یکی کند شدن آهنگ رشد هست در قدرت‌های نوظهور از جمله و به ویژه چین، دوم ضعف رشد اقتصادی است در بعضی از مناطق پیشرفته از جمله منطقه یورو، و سوم بی‌ثباتی در بازارهای پولی و مالی است با توجه به احتمال بالا رفتن نرخ بهره در آمریکا.
به نظرتون علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی و آقای ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران که به لیما رفتن هدف خاصی رو در نشست امسال این دو سازمان پیگیری میکنن؟
شرکت متولیان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران در این نشست همیشگی بوده، همیشه انجام شده. با این همه میشه گفت که امسال با توجه به پایان موفقیت آمیز گفتگوهای هسته‌ای و چشمنداز رفع قریب الوقوع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این دو چهره اقتصادی درجه اول جمهوری اسلامی از حاشیه مانور بسیار گسترده‌تری برخوردار هستند نسبت به چند سال گذشته و ملاقات‌هایی هم برای اونها پیش‌بینی شده، از جمله با خانم کریستین لاگارد رئیس کل صندوق بین‌المللی پول.
به نظرتون با توجه به وزن آمریکا در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، آیا روابط این دو سازمان با ایران در سالهای گذشته عادی بوده یا توأم با تنش؟
روابط ایران با این دو سازمان از فراز و نشیبای مختلفی گذشته. رئیس جمهوری پیشین این دو سازمان را عوامل استکبار توصیف میکرد. با این همه تکنوکراسی جمهوری اسلامی هم از لحاظ نظری و هم در عمل پیوندهای ایران رو با این دو سازمان حفظ کردند، چون که میدونند که ارزیابی این دو سازمان در مورد وضعیت ایران تأثیر زیادی داره بر محافل مالی بین‌المللی و سرمایه‌گذاران غربی.
فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که با ما گفتگو میکرد و از نشست سالانه مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی میگفت که جمعه و شنبه در لیما پایتخت پرو برگزار میشه. در این نشست علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم حضور خواهند داشت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید و از شنیدنی های رادیو فردا استفاده کنید.